رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
با سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان رادیو نینا. امشب با مبحث اول ماه مه، روز جهانی کارگر، با شما هستیم. اگر شما روزنامه ها و سایت ها رو تعقیب کرده باشید، میبینید که همه این روزا از کارگر و مسائل کارگری حرف میزنن و اشاراتی به اون دارن. هر کسی گوشه از اول ماه مه مهم میدونه و همون گونه که شاید هستین، کل بورژوایی به صف شده تا طبقه کارگر رو به شکلی از اتکا به نیروی قدرتمند طبقاتش منحرف کنه و تو اشکالی که برای خود مفید میدونه هدایت کنه. تا اونجا که به خود طبقه کارگر برگرده، وضعیت طبقه کارگر به شکلیه که میشه به جنبه‌های مختلفی از اون پرداخت. در مبحث اول میخوام به این بپردازم که برای طبقه کارگر اول ماه مه اهمیتش تو چیه. به این منظور یکی از صاحب نظران مسائل کارگری و فعال این امستر رو به برنامه رادیو نینا دعوت کردیم. شب مصطفی اسدپور از رهبری حزب حکمتیست خط رسمی رو داریم. مصطفی اسدپور، با تشکر از اینکه دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید و خیلی خوش اومدید.
تشکر میکنم، من در خدمتم.
ما در آستانه روز جهانی کارگر هستیم و به استقبال اول ماه مه میریم. به عنوان شروع خواستم از شما بپرسم که از دیدگاه شما برای طبقه کارگر اهمیت ماه مه در چیست و همونطور برامون بگید که در این گرم و گرم روزهای رفتن به استقبال اول ماه مه، وضعیت طبقه کارگر ایران رو چگونه میبینید؟
بله، من به عنوان یه مارکسیست جامعه رو جامعه طبقاتی میبینم و همه چیز رو در تاثیر مبارزه طبقاتی بین طبقه کارگر و طبقه سرمایه‌دار بررسی میکنم. این مسئله فقط من مارکسیست نیست، این خود حکومت بورژوایی، روشنفکران و صاحب نظران و صاحب قدرت‌های بورژوازی هم به همین ترتیب نگاه میکنن جامعه رو. کل روزمره سال رو اگه همه رو در نظر بگیریم، کشمکش اسم این طبقه کارگر و سرمایه‌دار، برای اینکه نرم زندگی رو، شرایط زندگی تو اون جامعه رو چه چیزی باید رقم بزنه. آیا سودجویی سرمایه‌دار، منافع طبقاتی اون باید حکمرانی بکنه و بخش عظیم جامعه رو در خاک سیاه بنشونه، یا اینکه باید اولیه ترین حقوق انتظارات بشری در جامعه حاکم باشه. اینکه جامعه سرمایه‌داری چه جامعه‌ایه میشه نگاه کرد. در طول تمام سال ما شاهد این هستیم که چگونه یه اقلیت کوچیکی در اون جامعه به خاطر اینکه وسایل تولید رو در اختیار گرفته و حکومت و زندان‌ها رو در اختیار داره، برای اینکه حکومت خودش رو به منافعش تامین بکنه، چه بلایی رو بر سر اون جامعه میاره. کاری طبقه کاری بخشی مهمی از این فشار رو تحمل میکنه، ولی کل جامعه دارن تاوان و تلافی حکومت سودجویانه سرمایه‌داری پرداخت میکنن، میپردازن. هر قدم از به اصطلاح حکومت بورژوایی در سرمایه‌داران تو اون جامعه با مقاومت طبقه کارگر دائما سنجیده شده که چه مقاومتی در مقابل شکل داده میشه. هر اقدامی که طبقه سرمایه‌دار کرده، یک بار مزمزه کرده که طبقه کارگر در مقابل اون چجوری به واکنش نشون خواهد داد. ارزیابی طبقاتیش رو مشخص کرده، ارزیابی کرده و دیده به صرفش هست یا نیست. این کشمکش رو اگه از خود بورژوازی بپرسین، سرمایه‌دار بپرسین، طبقه کارگر رو به رسمیت شناخته و میشناسه، به عنوان کسی میدونه که طبقه رو به مزمزه ظرفیت میدونه که میتونه پاشه، میتونه دست به انقلاب بزنه، میتونه مقاومت کنه، تمام مثلا سروسات حکومتونو برهم بپیچه. این رو میشه دید و میشه مشاهده کرد. ولی روز اول ماه مه یه روزی در ساله که سنتاً به این معنی شده که طبقه کارگر در مقابل خودش رو از اون چیزی که فشارهای روزمره زندگی و مبارزه و کشمکش با سرمایه داره از بیرون میکشه و میاد پرچم خودش رو علنی میکنه، پرچم خودش رو برمیافرازه که میگه من به عنوان طبقه کارگر در مقابل کل این جامعه و سرنوشت این جامعه چی فکر میکنم، خودم رو در چه موقعیتی میبینم، بورژوازی در چه موقعیتی میبینم، من خودم رو در چه مسافی دارم آماده میکنم و خودم رو در چه گام هایی رو میخوام به جلو بردارم. این که زورم میرسه یا نمیرسه یه مسئله است، ولی این چیزی که من خودم مسافی یه طبقه میبینم در مقابل حکومت سرمایه‌داری یه مسئله دیگه است. روز اول مهمه روزیه که طبقه کارگر این ارزندام رو و این هویت رو از خودش حتی در درجه اول به خودش به صفوف خودش و در ثانیه به کل جامعه اعلام کنه. به همین دلیل اگه روز اول مهر مثل روزهای دیگه در سال نیست، اگه در همه روزهای سال خود جمهوری اسلامی در طول سال اجازه میده که قبول میکنه که انواع تظاهرات ها، انواع نمایش های خیابانی یا اعتصابات غیر صورت بگیره و کمتر به روی خودش بیاره، به کوچکترین حرکتی در روز اول مهمه حساسیت بیشتری نشون داده و نشون میده. اون خودش میدونه که اول مهم میتونه چه لباسی رو با چه لباسی طبقه کارگر بیرون بیاد و چه معنایی داره. برای منم به عنوان اول یک کسی که به سرنوشت طبقه کارگر علاقمند هستم و خودم بخشی از اون طبقه میدونم، بسیار کنجکاوم که بدونم که چقدر از صفوف طبقه من خودش رو به مثابه با اول مهم تداعی میکنه و خودش به مثابه یک طبقه در مقابل کل جامعه قرار میده، خودش رو صاحب اون جامعه میدونه و خودش رو فکر میکنه یه روزی قد قلم خواهد کرد و برای اون روز داره خودش رو مثلا نیروهاش رو جمع میکنه. این اول چیزیه که برای اول مهم در تصویر من هست.
ما میتونیم به تقابل طبقه کارگر با سرمایه دار که منفعتی به شدت متفاوت با همدیگه دارن و از لحاظ این مبارز دائم اشاره کنیم، همونطور به شما به اون پرداختین، اما خود طبقه کارگر از گرایشات مختلفی به عنوان یک طبقه برخورداره که الان شما اشاره کردین به طبقه کارگر و وضعیتی که میخواد توی اول ماهمه داشته باشه. به هر حال گفتم مثلا میشه به منافع صنفیشون یا وجود عقاید و نگرش های فکری که هست یا حتی مسئله همچون مذهب، به هر حال همه حرفشون اتحاده و مخصوصا تو این روز شعار و پلاکارد همه متحد شویده، ولی به عمل که میرسه گویا بحث اینه که هم تشکلی جهان با هم باشیم. هر تشکل و هر جریانی در روز جهانی کارگر برای خودش تو گوشه مراسمی میگیره. حتی اگه تو اروپا میشه اینو شاهد بود، مثلا چندین صف متفاوت روز جهانی کارگر رو شاهدیم. اینجا نمیشه گفت این کارگران جهان متحد شویده، گویا این صف ها منافع متفاوتی دارن. مثلا برای خود ایرانم حتی امسال تا الان ظاهر قضیه نشون نمیده که کمیته برگزاری اول ماهمه تو اون شکلی که ما داریم ازش حرف میزنیم ازش خبری باشه. آیا این به معنی تفرقه در صف طبقاتی طبقه کارگره؟ و اگه نقش احزاب و جریانات رو میخواستم بهش اشاره کنیم، تشکل‌های فلحال موجود در این وضعیت چطوری هستن؟ به نظر شما چه موانعی برای اتحاد هست؟ خود همه این جریانات که خودشون رو متعلق به طبقه کارگر میدونن، همشون مدعی اینن، ولی تو این تفرقه چه نقشی دارن یا بالعکس چه نقشی در تغییر این وضعیت میتونن داشته باشن؟ آیا اتحاد با این تصویر شدنیه؟ شما این مسئله رو چجوری برامون فرموله میکنین و دیدگاه شما چطور؟
شما سوال مرکب و چند وجهی رو مطرح میکنین که سطوح مختلفی از مسئله میشه بهش پرداخت. اینکه جریانات مختلف هستن با زبان طبقه کارگر صحبت میکنن، گرایشات مختلف، این یه مسئله طبیعی در میون طبقه است. خودتون به نوعی بهش اشاره کردین. اینکه طبقه کارگر در ایران در یک موقعیت بسیار دشواری به سر میبره، تحت فشار یک فشار عظیم طبقاتی، چه به جنبه نظامی و سرکوبش طبقه کارگر نفسگیر بوده و چه از نظر اقتصادی وضعیت بسیار نامساعدی و فراهم آورده. این خودش تشدید میکنه که گرایشات مختلف در اون به وجود بیان، به خاطر اینکه هر بخشای مختلف طبقه کارگر راه چارهای مختلفش رو به هر تنابی میخوان دست بندازن برای اینکه وضعیت خودشون رو بهبود ببخشن. مبارزات اقتصادی رو در نظر بگیرید تا بخوان مبارزات رادیکالتر رو به پیش بگیرن. طبقه کارگر در ایران به عنوان یک طبقه هرگز فرصت این که بتونه موقعیت عمومی خودش رو بشناسه، به اون قور و تفحص نشون بده، یارگیری بکنه، انتخاب بکنه نداشته. اعتصاب ساده نشون میده که چه دشواریایی دارن و چه روندی رو طی میکنن. مثلا تشکلی که بتونه یه نشریه خودش منتشر کنه، یارگیری بکنن، وجود نداشته. درنچه میشه گرایشات فهمید از این لحاظ که گرایشات مختلف، سازمان ها و نهادهای مختلف وجود دارن و به نوع بنهای مختلف خودشون رو فرموله میکنن. این نباید ایراد بزرگی گرفته بشه. هر تعدادی از تشکل های کارگری که به اسم کارگر و و به عنوان اول مهمه پرچمی اونجا در دست دارن، این رو باید قدردانی کرده براش، به عنوان جنبه مثبت ازش بدون باید به عنوان حرکت مثبت نگاه کرد. خدا می شانس می داشتیم، اگه امیدوار باشیم به اینکه ده ها جریان مختلف در گوش و کنار علارمی که با هم فرصت نکردن با هم سر کله بزنن، اما اول مهمه رو بتونن به اشکال مختلف برگزار کنن، به اسم سندیکای مختلف، به اسم اتحادیه‌های مختلف. ولی مسئله این باشه که ما صف طبقاتی کارگران رو در مقابل صف طبقاتی بورژوازی بخوان مثلا متحدتر کنن، منسجمتر کنن، آگاهتر کنن و اول مهر رو در این وامصیبت هایی که در جامعه ایران وجود داره بتونن پرچمش رو برافراشته کنن. اشکال نداره، میشه قبول کرد که بچه به سرا کم و کاسی از نظر هر کدوم از ما وجود داشته باشه در اون. اشکال نداره حتی اگه بخوان مرزبندی رو نسبت به همدیگه انجام بدن، ولی الان نفس این قضیه مهمه. مرز برای من اونجایی میره که کلاشان و شورای اسلامی بخوان کارگر رو دور خودشون جمع کنن و دوباره بخوان فریبکاری وجود بیارن که این شون به هم میشه به اینا پرداخت که این شانس خودشون رو سوزوندن و از دست دادن. اما اینکه خود این جریانات مختلف به اتحاد دسترسی پیدا کنن یا غیر رو بتونن صف متحد طبقاتی کارگر میدون بیارن، این یه مسئله از یه سر دیگه باز میشه. چقدر خود این نیروها فرصت پیدا کردن یا اصلا امکانشو دارن یا اصلا ظرفیتشو دارن که بتونن بخش بیشتر طبقه کارگر دور خودشون جمع کنن. من شخصا ترجیح میدم، دلم میخواست، آرزو میکردم که اینا فرصت میداشتن که این جریانات تعداد هرچی بیشتری کارگر دور خودشون جمع کنن. هرچی بیشتر کارگر جمع میتونست بشه، بهش ابی نداره، با سموم مختلف، درجات سموم مختلف، اسم مارکس رو بذارن، اسم طبقه کارگر رو بیارن، اینکه با هم سرکله بزنن که چه اشکال متفاوته، اون وقت چه اشکال متفاوتی میتونه مناسب تر باشه، اون وقت میتونه طبقه کارگرم پالایش بین اینا انجام بده، صیقلی بده. متاسفانه اون چیزی که وجود داره اینه که تحت فشار جمهوری اسلامی، تحت فشار سرکوبی که وجود داره، اینا مجموعا به گروه های کوچکتری تقسیم میشن. بسیار متاسفانه اینه که هر تجمع حرکت اینا با سرکوب جمهوری اسلامی مواجه شده، به گوشه زندان میافتن، کار نفس کشیدن پیدا نمیکنن. من برای هر حرکتی که بتونه به طبقه کارگر رو در مقابل این وضعیت فعلی به درجه به هر درجه متحد کنه، کلاه احترام از سر برمیگیرم. فکر میکنم این مسئله مهمی فعلا الان مسئله ما نیست، به خاطر اینکه اینا نه مقابل صف توده بزرگ ایجاد کردن، نه مقابل اینکه به گذشت کسی دیگه مزاحم کسی دیگه شده که صف بزرگتری رو ایجاد بکنه، و اینا هر کدوم گفتم متاسفانه در دنیای کوچیکتری رو دارن دستبنجه نرم میکنن که کاش اینطور نمی بود. من اول می رو که ده ها جریان مختلف هرچند با نرزنده خیالی شل سفت به صلاح موجه ناموجه مستقل از اینکه من چقدر با اونا موافقم یا مخالف هستم میتونستن مراسم اول مهر بزرگتری برگزار کنن، رنگ و روی اول مهر رو به اون جامعه بپاشن، به اون رو ترجیح میدن به این وضعیت فعلی به خاطر دلایلی که بهش اشاره کردم.
شما تو صحبتتون از بعد اقتصادی مبارزه سبک اشاره کردین و یکی اینکه اسمی از نهادهایی مثل خانه کارگران بردید. به هر حال نکته ای که قابل توجه امسال اینه که وضعیت کنونی جمهوری اسلامی و فضای حاکم بر جامعه بعد از این توافقات اخیر بورژوایی، منظور همون توافقات ایران با غربه. این موضوع مسئله اولو با چه چیزی میتونه روبرو کنه؟ منظورم از بعد ایناست، مثلا فضای موکول کردن امید کارگر به آینده نامعلوم، رهایی از وضعیت بحران اقتصادی و وضعیت خوب میشه و از این بازیایی که از جانب سرمایه‌داری میتونن در بیارن. به نظر شما این وضعیت چه تأثیر روی این توی این روز میتونه داشته باشه؟ و یکی اینکه اشاره کردین کارگر رنگ و بوی اول ماه ما به جامعه بزنه، چطوری میتونه این کارو بکنه؟
یکی از اشتباهات رایج، بسیار رایج در میون جریانات چپ متاسفانه اینه که طبقه کارگر موقعیت مبارزه اقتصادی اون رو دست کم میگیرن. نفس مبارزه اقتصادی طبقه کارگر حتی برای تو عقب افتادش وجود باشه، مثل این که به سبب خواسته خیلی کوچیکی مطرح بکنه، یکی از دلایل محکم یعنی که طبقه کارگر مناسبت اندام ارزندام طبقاتی خودشو داره شکل میده. این درس پایه‌ای مبارزه طبقاتی هستش. یعنی هر مبارزه اعتصابی که میبینیم یا هر اعتراضی که میبینیم، هر نطفه های اتحادی رو در خودش داره که جمعی از کارگران در مقابل موج عظیمی از فشار بورژوازی فکر کردن که ما با هم متحدیم، ما به صندوق جامعه بدهکار نیستیم، به این دولت بدهکار نیستیم، به رشد ملت و غیره رو بدهکار نیستیم، به تفرقه‌ای که تو صفوف میندازن پشت کردیم. این فشاریه که جامعه دائم به سبب طبقه بورژوازی، طبقه حاکم داره میاره، برای اینکه طبقه کارگر خودش مساوی تن واحد نبینه، خودش رو متحد نبینن، خودش مساوی مستمندی بدونه که باید گدایی بکنه، خودش در رقیب هم رفیق بغلسی خودش ببینه. خود این حرکت رو به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های تکان طبقاتی در ایران بعدی اونجا بستری است که میشه بقیه چیزهای دیگر رو هم ساخت. و اینجاست که جمهوری اسلامی یا دولت حاکم بورژوازی حاکم رو به خوبی میشناسه و اونجا هیچ تلاشی فروگذار نمیکنه، از جمله لباسی که در شورای اسلامی میکنن. سالهای سال دارن خرج علف و علوف و اینا رو میدن، نگرشون داشتن که برای اینکه اونجایی که طبقه کارگر بالاخره دست مبارزه اقتصادی میزنه اینا حضور داشته باشن، دوباره اون تفرقه رو تو تزریق کنن تو خونه کاری، بهش بگن به جایی نمیرسی، بهش بگن باید التماس بکنی، متحد نشی و دست تو دست هم نذاری، آگاهی خود به عنوان یک طبقه خود رو جدا نشناسی. این مهمه که باید در مقابل این دسیسه های استادگی کرد. کارگر باید مبارزه خودش رو در مقابل اینا ببینه، بدونه که اینا بخشی از خود رژیم هستن و خود بخشی از خود حکومت هستن. این کشمکش الان هرچی که مبارزه اقتصادی شدیدتر بشه زبون انتقادی تیزتری پیدا میکنه. شورای اسلامی برای که خودش با کارگر تداعی بکنه، جمعشون بکنه، اولین مهمه به همین دلیل اهمیت داره برای اینا. نگرانی اینه که این مبارزات اقتصادی چه کارگری که اعتصاب میکنه امروز فردا ممکنه فردا در اول مهم میتونن برن جمع شن شکلات پخش کنن و یعنی مبارزه اقتصادی خودشون رو اول مهر اون طبقه به مرحله بالاتر ببرن. اینا مسئله اون هستش که ما میگیم خب حالا اول مهر هم بتونیم به نصیب خودمون بکنیم. جمهوری اسلامی به هر جایی که رسیده باشه بدون اول مهر نتونسته به سر به خودش و روزش رو به سر برسونه، به خاطر اینکه رو خودش رو میخواد به نوعی هنوز که هنوز فکر میکنه هنوز جایی داره که اول مه کارگر هم بتونه دسترسی به دزده و اونجا به اصطلاح تشبثاتی داشته باشه. از من بپرسین اینا تمام سعیشون رو میکنن. بخش مهمی از حرفی که میزنن تبلیغاته. هر ساله اینا جمع میشن، اگه میتونستن حس میکردن ندیده میگرفتن، میدونن نمیتونن نتیجه بگیرن که اینو میکنن روز خدا و روز آیت الله ها و روز نمیدونم همه رو، اون چیزی که خمینی گذاشت میگفت روز همه است، روز همه مورچه ها و نمیدونم فلان و اینا، خود همه اینا روز کاریه، همه روز کاریه، این روز کاریه روز همه ایناست، یعنی بزنن زیرش. وقتی که نتونستن اون روز کارگر به رسمیت شناختن و اون وقت سعی کردن که بیان تو این مورد هفته کارگر یا هر کار دیگه که میخوام بکنن، بازم جلوی تجمعات مستقل کارگری رو بگیرن. الانش هم
اینا حتی امسال تصمیم دارن، یعنی اینجور اگه سایت هاشون رو نگاه کنین یا اخبار کارگری ایران بخشن بریم نگاه کنیم، اومده که مسئله ای که الان بزرگ کردن دقیقا همینه که شما اشاره میکنین، دارن دعوا گویا سر اینه که تحقق ادعاهای پیشبرد تعهدات روحانی چی میشه، منظورشون برای برگزاری تجمعات و مراسم اول ماه مهه. بعد سخنگوی دولتشون محمد باقر نوبخت میاد تو جواب این میگه سر قضیه ادعاهای رئیس جمهور، میگه گره همایی کارگران امسال هم، یعنی ما همیشه این چیزا رو داریم، امسال هم به شکل قانونمند در هفته کار و کارگر برگزار خواهد شد. و قابل توجه که شما هم اشاره کردین روز جهانی کارگر رو فاکتور گرفتن به جهان هفته کار و کارگر اسم میبرن و اشاره میکنن که کارگرها هر ساله تجمع خودشون رو داشتن و امسال نیست حتما این گرد همایی به شکل قانونمند برگزار میشه و کارگران عزیز رسمی و قانونمند مطالبات خودشون رو میتونن بیان کنن. حالا اگه بسته به این اوضاع و حتی با تصویری هم که شما روشن‌تر کردین، اگه بر فرض مثال بگیریم امسال از جانب دولت مراسم و تجمعات کارگری شکل بگیره، منظورم تو اون شکل عمومی وگرنه هر سال گفتم مراسم متعددی و توی طول این هفته از نیمه مخفی نیمه آشکار برگزار میکنن توی فضای سربسته، یه روزشو میذارن انتخاب کارگر نمونه، یه روزو میرن به قول خودشون زیارت مرقد امام و پابوس و از این مراسماشون، ولی منظورم فراخوانشون به شکل گسترده توی مراسم و تجمعات کارگری از جانب دولت با پرچمداری اوناست. اگه اینجوری باشه تحلیل شما چی میشه و توصیه‌تون به کارگرها چی میشه توی این وضعیت؟
اینجا چند جنبه مهم داره باید بهش اشاره کرد. حتی اگر خانه اگر بتونه اجازه تظاهراتش رو بگیره و مراسمش چیز بشه، امری مسئله مهم کارگر اینه که باید در مراسم شورای اسلامی شرکت نکرد. شورای اسلامی میخوان کارگر منحرف کنن، دنبال صف خودشون بکشن، اونجا چهار تا سخنرانی بذارن، التماس بکنن از طرف روحانی. این از یه طرف من باشم جای یک کارگر کارخونه مثلا فرض کنین هر جا تیغم ببره یا جمع تو تجمع بشه، میگه ما تجمع خودمون رو میگیریم، ولی تجمع خودمون رو میگیریم به اصطلاح اول مهم خودمون رو برگزار میکنیم تو کارخونه در درجه اول، میتونیم بعد صحبت کنیم چه مراسم میشه باشه، چه اشکال میتونه بگیره، و در عین حال حتما چند نفرمون رو میفرستیم بره تظاهراتی که میخواد خانه کارگر بذاره. چرا؟ به این دلیل که سال 86 تظاهراتی که اول مهمه ای رو که سنتا خانه کارگر میگذاشت تبدیل شد به یه نمایش بزرگ طبقاتی کارگری، زدن تو دهن محجوب و اون موقع تمام کسایی که بودن کارگرها صحنه رو به دست گرفتن و به یکی از نمایشات بزرگ خاصه طبقاتی کارگری در ایران معروف شد. اگر رفسنجانی تو جسمون تظاهرات چون سالم به در برد، اگر رفسنجانی تو باشگاه 12000 نفره آریامهر سالون داد چون سالم به در برد، بعد هنوزم کمزه خدا رو شکر کنه. حالا کارگرا حتما هیچ از ابا و عمامش هیچی به جا نمیذاشتن. اونجا نشون دادن که کارگر حتی اونجا فقط کافی مجالی پیدا بکنه، شورای اسلامی که سهل باتون سرکوب جمهوری اسلامی که هیچ کس نمیتونه جلودارشون باشه، یه بمبیه که با خاصای خودش شناخته شده، خاصای خودش رو میشناسه و فقط کافیه یه ذره بتونه به خودش تکون بده تمام زنجیرها رو پاره میکنه. این هنوز آثار این کشمکش باقی مونده است. اون سال به بعد یک رئیس جمهور جرأت نکرده در مقابل کارگر نمایشاتی شرکت سخنرانی بکنه که به اصطلاح جمعیت کرایه‌ای توش جمع نکرده باشن. یک بار دیگه به شورای اسلامی اجازه ندادن که تظاهرات خودش تو خیابونا برگزار بکنه. امسال رفسنجانی خودش شیرین میکنه، میگه که میتونه اجازه بدیم به کارگرا، ولی اونم حتما کسی بهش میده. این یه مذاکره است بین اینا، یه کشمکش بین اینا. فکر میکنم تو جلسه خود مخفی خودشون وقتی بشینن میتونن با هم توافق برسن که شرایط مناسب نیست. اینا میخوان یه مسئله این که ما نفوذ داریم یا نداریم معامله بین خودشون رو با هم به اسم کارگر تموم کنن. من بعید میدونم هفته ای که توش چندین تظاهرات جلوی کارگری تو جلوی مجلس بوده، هفته ای که کارگرای مختلف از شهرهای مختلف ایران اومدن تو میدان انقلاب، سه روز چهار روز تحصن داشتن، همین الان لشکری کافی از شهرستان‌ها شهرهای مختلف تو تهران جمعن جلوی وزارت کار تحصن کردن، چند روز اونجا شب خوابید، روز خوابیدن چندین روز، کافیه یه جا بگن که یه تظاهراتی هست، خودشونو به اونجا خواهن رسون و خشتک تمام حکومت و شورای اسلامی و وزارت کار و غیره رو در میارن. این باعث میشه که توهمه که بتونن این کارو بکنن و نخواهن کرد، به هیچ وجه این کارو نخواهن کرد. تا اونجا که به فرمایشات معاون رئیس جمهور مربوط میشه، پارسال هم این کارو کردن، تعداد جمعیت کرایه‌ای رو آوردن اونجا، لباس تن کارگرا کرده بودن که اصلا معلومه کارخونه کدوم کارخونه است، اصلا وجود خارجی نداشت، همه رو بازجویی بدنی کرده بودن که یک تیکه پارچه در دست نداشته باشن وقتی وارد سالن میشن، جمعیت رو به طور پراکنده نشونده بودن تا رئیس جمهور بیاد اونجا در مورد تماشایی بود. رئیس جمهور اونجا اعلام کرد که نه تنها خواهان آزادی تمام تشکل‌های کارگری بلکه آزادی شوراهای کارگری هم هست و میشه لطفا همون کافی ازش بپرسن بعدی که پارسال دادی امسال چی شد، به کجا رسید، چه حرفایی داشتید که بزنی. داشتم فکر می‌کنم اینطوری نیست، ولی اگه مسابقه رو در نظر بگیم، من جای هر کارگری باشم به خانه کارگر میگم، یعنی این دشمنی بین اینا، کشمکش بین اینا رو به عنوان برای اینکه یه مساف تو خیابونا برپا بشه رو دامن میزدن. من جا میشه میگم چرا نمیتونید اجازه تظاهراتتون رو بگیرین، یعنی چرا نمیخواین بدون اجازه بریم بگیرین، چقدر میخواین تو سری خور باشین، شما که ادعای کارگری میکنین چرا جلوی خود جلوی وزارت کار نباشه، تو چرا تو خود محوطه به سر خانه کارگر نمیگیرین، چرا تو کارخونه ها نگیریم، یه این مجالی هست تحت فشار رسواتر کردن اینا، اگه مجال باشه تو خیابون هم جمع شین، ولی این نباید نمیتونه به عنوان تنها محل و امکان برگزاری اول مه باشه. این بخشی از زورآزماییه که کارگران میتونن اینجا سماجت بخرج بدن، مخالبازی در بیارن و یه نمایش رو به جمهوری اسلامی تحمیل کنن، یه بار دیگه گوششو بکشن، دماغشو خونین و مالین کنن و برای چند مدت دیگه مسحکه ازشون بسازن که جوکاشو تو بین جمعای کارگری برای اول مه بتونه تعریف کنن. هنوزم که هنوز عکسایی که از اون اول مه سال 83 آخرین اول مهی که با شورای اسلامی به اصطلاح در جلوی وزارت رفاه انجام داد تو دستا داره میچرخه، نشون میده که چه کارگر چه خواسته دارن که هیچ ربطی به شورای اسلامی نداره.
در آخرین دقایق وقتمون، شما به عنوان آخرین مبحث برنامه امشب در مورد روزجان کارگر، چه پیامی برای کارگران و فعالین و کمونیست طبقه کارگر و شنوندگان رادیو نینا دارید؟
من اگه من باشم، تهران می بودم، اگه هر جای دیگه بودم، می گفتم که امروز اول مه امسال، اول مه یکی که یعنی سال بین سال اول مه سال گذشته تصمان سال اول مه امسال که گذشته، سالی که سال کارگری است شده، گذشت سال کارگران بافق بود، مدنچیان بافق بود. من نگه باشم کل داستان این اعتصاب بزرگ 50 روزه رو، 40 روزه رو، داستان اتحاد کارگری، اتحاد عمیق کارگری، بستن معادن، هنر سازماندهی کارگری توی یک اعتصاب رو تو طولانی مدت، مذاکره کردن، سازش نکردن، جمهوری اسلامی به زانو در آوردن، خانواده های همدیگر رو بسیج، خانواده کل خانواده کارگری رو بسیج کردن، حمایت کردن از کارگران زندانی و خواسته بالا و ظاهر شدن به مسابقه طبقه طلبکار و قدرتمند رو همه جای طبقه کارگر در ایران وسیعا پخش میکردن. هر کارگر، هر بچه کارگری باید بدونه در سالی که گذشت اعتصابی صورت گرفت، چند 5000 نفر از هم طبقه خودشون در معادن باف تونستن یه اعتصابی رو سازمان بدن، یک کاری انجام بدن که اگر گوشه های از اون تجربه، گوشه های از اون کاردانی، از اون شجاعت، از اون سازمانیابی خودش رو به طبقه کارگر در ایران تسری ببخشه، اول مه و روزگار مبارزه طبقاتی ما شکل دیگه پیدا میکنه. من فکر میکنم خیلی جا داره که بتونیم به من بگیم که ما اون طبقه هستیم که بافقی ها رو داشتیم، معادن بافق رو داشتیم و میتونستیم و میتونیم به اون دستاوردها برسیم. به این بافق زیاد پرداخته شده و تو ادبیات خود حزب ما هم هست، ولی از این بیان اول مه امسال حرف بسیار زیادی داریم، واقعی، زمینی، یه تجربه مهم کارگری داریم که برای همدیگه بازگو کنیم. این اول مه به نظر من اول مه این باشه که میتونه از اونجا تسری پیدا کنه. خواسته کارگری اونجاست، سازمان یابی کارگری اونجاست، به طبعه چیزهای مثلا هنرمندی، هنر قدرتمندی کارگری رو میشه از باف یاد گرفت و سینه به سینه برای همدیگه نقل کرد.
با تشکر مجدد از شما مصطفی اسدپور که دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید و به ما میگین که باز هم صدای شما رو تو برنامه رادیو نینا داشته باشیم. شنوندگان عزیز رادیو نینا، به پایان این برنامه رسیدیم. تا برنامه دیگه، شاد و سرزنده باشید.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.